أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بحث ما یه بحث مشکلی بود که بنا شد شماها مطالعه بکنید و این بحث مشکل را برای ما حل بکنید. بحث مشکل از این جهته که اون چه ما میگوییم کسی نگفته، لذا یا شما دلیل بیارید و قبول بکنید و تو اصول ببریمش، یا این که شما ردش بکنید. همون حرف مرحوم آخوند در کفایه باشه و برین جلو. و اون بحث اینه، مرحوم آخون میفرماید شرط اجتهاد دو چیزه، یکی ادبیت یکی اصول. خیلی هم با تومتراق دیگه بدون درد سر نصف صفحه کفایه بیشتر یا کمتر میگند و وارد میشن در فصل بعدی، در حالی که ما شرط اجتهاد را، شرط استنباط را ده چیز میدانیم، یا لااقل بعضیش حجیت این استنباط را. گایی رو مرحوم شیخ در اینجا متعرض نشده، بعضیش را مرحوم صاحب عروه تو عروه، اونم تو مسائل فقهی، اما در کفایه فقط اومده شرط اجتهاد دو چیزه، یکی ادبیت یکی اصول. در جلسه قبل میگفتم خب معلومش ادبیت به معنا عام، اون چه متوقفه بر علم در علم اصوله، در اجتهاد و در استنباطه، و ادبیت به معنا عام. خب این شرط اجتهاد، شرط استنباط معلومه، اصول هم شرط استنباط. برای اینکه گفتم تمام مباحث اصول از ارکان فقه، از ارکان اجتهاده، هم ظاهر در وجوب یا نه، خب این سرکار مستحد تو فقه رو همین هم ظاهر در اجتهاد یا نه، نه دلالت بر حرمت داره یا نه، حمل عام بر خاص باید بکنیم یا نه، دیگه برو تو مباحث عقلیه، ظواهر حجت یا نه، خبر واحد حجت یا نه، اصول عملیه استصحاب در اینجا جاریست یا نه و امثال اینا. خب استنباط ما متوقف بر اصول ما، چنانچه استنباط ما متوقف بر ادبیت، برای اینکه مدارک عقل ما قرآن و روایاته و قرآن و روایات عربیست، لذا ما باید ادبیات بدونیم. وقت در جلسه قبل یکی اضافه کردم و اون اینش که این باید محاورات عرفیش خوب باشه. اینم میگفتم برای خاطر اینکه فهم احکام، فهم موضوعات اینها عرفیش، و اگه کسی عرفیتش خوب نباشه، محاوره عرفیش خوب نباشه، استنباط نمیتونه بکنه. چهارم چیزی که امروز داریم اونس به کلمات اصحاب. اگر کسی اونس به کلمات قدما، کلمات متأخرین نداشته باشه، همینجور سرخودی استبدادی بخواد استنباط بکنه، معلومه نمیشه. اصلا فقه ما متوقف بر همین حرفای قدما و متأخرینه. لذا ببینید مرحوم شیخ انصاری خیلی مقیده که کلمات اصحاب را در مکاسب نقل بکنه. کم پیدا میکنه یا اصلا نمیتونه پیدا کنه در مکاسب. مرحوم شیخ انصاری همون وقت که وارد شد بدون حرفه قدما و متأخرین فتوا خودشو بده بره جلو و به شما هم بگه این فتوا من، فتوا شما چی؟ نه، اول کلمات فقها رو نقل میکنه. رو کلمات فقها ما باید انقلقل داشته باشیم. مرحوم صاحب جواهر یه جا نمیتونید پیدا بکنید که مثل مرحوم شیخ انصاری نباشه. اول مرحوم صاحب جواهر قول مشهور و قول غیر مشهور و بالاخره کلمات اصحاب رو نقل میکنه، قدیمن، حدیثن، متأخرین، متأخر متأخرین. بعد از اون که پخت حرفا و استنباط میکنه. و باید بگیم که استنباط ما متوقف بر این که ما آشنایی کامل اون سه با کلمات اصحاب داشته باشیم. بعضی ها سرخودی که اومدن جلو اشتباهات بزرگ بزرگ از اونها سر زن، در حالی که هم از نظر علمی بالان، هم از نظر تقوا بالان، اما بالاخره مرضی اصحاب نشده. سببش هم همینه که بدون نظر به کلمات قدما میخواد استنباط بکنه. نه، کلمات متأخرین هم همینطوره. جواهر باید چکش در فقه ما باشه. این که حضرت امام به اندازه اهمیت میدن که حتی در این وصیت نامه سیاسی الهی، این منشور نظام، در اونجا حسابی میفرماید فقه جواهری. من برا حوزه ها غیر از فقه جواهری جائز نمیدانم. نمیشه بدون فقه جواهری. طرز استنباط رو از صاحب جواهر باید یاد گرفت، نه از شیخ طوسی. انسان میبینه شیخ طوسی کتاب خلاف که نوشته به تسلط حسابی بر اقوال عامه بر اقوال خاصه. زاهم خلاف که یه افتخار آقای بروجردی خیلی بهش مینازیدن و ایش اصلا متروک شده بود. آقای بروجردی خلاف را زنده کردن، دستور چاپش دادن. این تسلط مرحوم شیخ طوسی یکی از افتخارهای بزرگ شیخ طوسی نمیشه اصلا. ما بخوایم با کتاب و سنت و عقل و اجماع بیایم جرو و کلمات اصحاب را ندیده بگیریم، اون سه با کلمات اصحاب نداشته باشیم. این مثل همون اون سه با عرفه. ما باید در استنباطمون عرفیتمون خوب باشه. چرا؟ برای خاطر این که فهم ما باید عرفی باشه، اخذ موضوعات از عرف باید باشه. پس وقتی که باید موضوعات احکام رو از عرف بگیریم، طبق فهم عرف ما استنباط بکنیم، لذا اون سه محاورات عرفی یه چیز لازمی میشه. اینجا هم همینه. ما تا کلمات اصحاب رو اون سه باش نداشته باشیم، همین جوری بخواییم استنباط کنیم، به تجربه هم اثبات شده این استنباط خیلی جاها خطا میریم، خیلی جاها خطر داره. زا اینم امر چهارم، که ما این امر چهارم هم مثل همون اون سه با عرف محاورات، اون سه با محاورات عرف، اینم اون سه با کلمات اصحاب. حالا نه فقط قدما، اون به جا متأخرین، متأخر متأخرین، ما باید بدونیم، باید ببینیم مرحوم علامه، مرحوم محقق، مرحوم شهیدن، اینا این افتخارها چی گفتن؟ نمیخواییم مقلد باشیم، نه؟ بعض اوقات هم ردشون بکنیم، نپذیریم، اما بالاخره باید ببینیم چه گفتن. ثم استنباط ما با اون دید ما باشه، بدون محاوره با کلمات اصحاب جهله. استنباط که از جاهل سر بزنه و معلوم حجت نی، اصلا استنباط نیست. حالا یا بگید استنباط نی یا بگید استنباط حجت نی، فرق نمیکنه در مسئله ما. بالاخره باید بگیم شرط اشتها، حالا یا استنباط نیست بدون اون، یا استنباط حجت نیست. برای اینکه بدون پیمودن این راه این به تاریکی ها میفتیم. این هم مسئله چهارم. شرط پنجمی که باز ما داریم، نوشتیم که تکرار تفریع بر اصول، این هم خیلی لازمه. یک کسی راستی مستحده، حالا این الان میتونه راستی استنباط بکنه، دو بگیم استنباطش برای خودش حجت هست و برای دیگران هم حجت هست، یا نه کار میخواد، تفریع بر اصول، کار حسابی، کار میخواد، جواهر دیدن میخواد، هی تفریع فرو، هی رد و ایراد، بزرگان رد کردن، حرفشون را قبول کردن، دلیل آوردن و این تفریع بر فرو در تفریع بر اصول، همون که امام علیه السلام فرمودن که علینا القاء الاصول و علیکم التفریع. این نظیر مثالش هم همینه، اوغلا هم حجت نمیدونن، نظیرش اینه یه طبیب متخصص از دانشکده بیرون اومده، از دانشگاه بیرون اومده، متخصص در طب، راستی هم تخصص داره، اما تازه وارده. قول این تازه وارد حجت نیست پیش مردم، باید تفریح فرو بکنه، باید یک مثال عوامانه مشهوره که دو تا دکتر رو میخواستن بگن کدوم مقدم بر دیگری، به یکی گفتن چند تا آدم کشتی، گفت به اندازه موهای ریشم، اون یکی گفت به اندازه موهای ریش و موهای سرم، گفت تو علم از اون هستی. باید حسابی آدم کشی، تفریع فرو، نسخه دادن، نسخه رو نسخه، رو نسخه رو نسخه. مثلا خیلی ما میدونیم، تجربه هم کردیم، گفتندم بمون مهندس در کشاورزی، این امر حیات ها خیلی از این مهندس کشاورزی ها چیز بیشتر بلدن، البته هر دو باید باشن. ما اگر بخوایم علمی باشن، خب مهندس کشاورزی میخواد، اما این مهندس کشاورزی خیلی باید زیر نظر این امریت ها کار بکنه تا بشه یه مهندس حسابی. تفریع فروع میخواد، تفریع فروع بر اصول میخواد، کار میخواد. خب راستی یه طلبه، این طلبه اگه جدی باشد، استعدادش خوب یعنی متوسط، ذهن حافظه متوسط، فراسی 10 سال خوب زحمت بکشه مستعد میشه دیگه. اما چون تفریع بر اصول نداشته، این نه خودش قبول داره نه دیگران. خیلی این تفریع بر فروع از اون اونسه با کلمات اصحاب، اونسه با محاورات عرفی، دوش به دوش اونها باید حسابی تفریع فروع بکنه. بعد تفریع فروع اون وقت میتوانه استنباط بکنه. لذا استنباط قبل تفریع فروع نپخته است، باید بگیم یا اصل استنباط نیم یا اگر هست حجت نیم. و این بزرگان همیشه مقید به این حرفا بودن، حسابی راسی مجتهد بوده، حسابی اعلم بوده، حسابی میتونست کار بکنه، اما در وقتی که نوبت رسیده بهش مرجعیت، گفته نه، اون مرجع برای اینکه تفریع فروعش خیلی بیشتر از منه، برای اینکه رساله نوشته، برای اینکه بحثه طلبگیش بیشتر بوده، تو میان مردم بیشتر بوده، خیلی ها فرار کردن برای خاطر همین و دادن دست اون کسی که تفریع فروعش، تفریع بر اصولش، یعنی بحثای طلبگی خارج فقهش بیشتر بوده. و این هم عرفیت داره هم تخصصی هم هست، ولی معمولاً فقها علما قبول ندارند اون کسی که تفریع فروع نداشته در حالی که راسی ملکه استنباط داشته، تخصصش خوب بوده و خودش قبول داره، نه دیگران او را قبول دارن. میگن یشترتو در استنباطی که بشه روش حساب کرد، استنباطهای طلبگی که اسمش میذارن تفریع بر اصول، القاء اصول از امام علیه السلام، بیرون کشیدن فروع از اون اصول، ای تکرار رو تکرار تا راسی برسه به اونجا از نظر تفریع بر اصول تخصص پیدا بکنه. و فرق است بین این که مجتهد باشد یا تفریع بر اصولش عالی باشد. خیلی ها مثلا مثل مرحوم سید صاحب اوروران اعلم از دیگران، حتی از مرحوم آخوند میدونن، در فقه از همه نظر. مثلا میگن مرحوم آخوند راجع به کلیات و کفایه و اصول و این حرف ها خیلی عالی بوده، عالی تر از مرحوم سید بوده، اما از نظر تفریع اصول را فروعات ازش بیرون کشیدن هر که بیشتر اعلمه. و مرحوم سید در اون زمان اعلم از همه بوده، از همه جهت. حتی ادعا می کرده اگر کسی بتونه یه پر از این عصب بیرون بکشه که من نگفته باشم، یه دینار بهش میدن. خیلی عالی بوده دیگه، لذا فقها ها هم میگفتن این. مثلا در میان کتاب ها کتاب مستند را میگن مرحوم شیخ انصاری هم اصلا اومد کاشان برای همین تفریع بر اصول. و این مستند خیلیش در زمان شیخ انصاری نوشته، اینا نمیدونم، اما علی کل حالین مرحوم شیخ انصاری برای همین مرحوم عراقی تفریع فروعش خیلی بالا بوده. هزا مستند از کتاب های معاصر فروعاتش حتی از جواهرم بیشتره. لذا ما میگیم یشترتو در استنباطی که به درد بخوره حجت برای خودش و دیگران باشه تفریع بر اصول چندین سال باید باشه. که گفتم این زمان نه، اون زمانها در قضاوت جور، خب دیگه در زمان طاغوت قضاوت جور بود، اما این لیسانس که میگرفت راش نمیدادن تو باب قضاوت. 3-4 سال باید مثلا تو آمار، ثبت احوال، ثبت اسناد 3-4 سال کار بکنه. بعد می آوردن قاضی می کردن، به قول خودشون قاضی 1000 تومانی تا 1000 تومان 3-4 سال تا این که بالاخره بر دست قاضی مطلقش می کردن. اون وقت دیگه اون 3-4 سال آخر قاضی مطلقش می کردن که می تونست حکم مصادره اموال یا حکم اعدام بده. قضاوت جور بود، سوادم نداشت، این را همه رو میدونی، اما در این تفریع بر اصول، در این کار کردن رو استنباط، یعنی از استنباط، از اجتهادش کار بکشه، یه امر قانونی بود در زمان طاغوت که شکسته شده در زمان یاغوت. و این یه امر عرفی است در همه چی چنین است. بله اینا سابقا که صحبت کردیم شما نبودیم. طرفداری از زمان یاقوت میکنه، باید هم بکنیم دیگه، مسلم ما باید طرفداری بکنیم، هر که میتونیم باید هم بکنیم، حتما هم باید بکنیم. ششم الانس بر روایات الفقهیه بل بل کتاب و سنه، اسمش میزنن شم الروایی. یعنی یه طلبه از همون اول باید سرکار با روایات اهل بیت داشته باشه. بعضی ها مدعی بودند و من نمیگم ادعاشون هم درست نبود، اما ادعا خیلی بالا بوده، گفته من احتیاج به رجال ندارم، خود روایت را میفهمم صحیح گستند است یا نه. بعض اوقات اینجوری حضرت امام رضوان الله تعالی علیه راجع به جامعه کبیره همی را میگفتن، گفتن این جامعه کبیره سند داره، سند صحیحه، ولی کسانی که گفتن سندش صحیح نیست بهشون میگیم دلالت کاشف از صحت سندی. حضرت امام گفتن هیچ دهنی نمیتونه این کلمات امام هادی علیه السلام رو بگه. انصافاً زیارت جامعه از همه دونم تقاضا دارم هر رو بخونی یه صبحگاهی باشه بین شما و امام زمان. ما طلبه ها مثل سپاهی ها مثل ارتش صبحگاهی میخواییم. صبحگاهی ما با امام زمان زیارت جامعه خیلی عالیه، خیلی خوبه. به قول آقا امام زمان به علامه مجلسی فرمودن نعم زیاره حاضری. چیزا حضرت امام میگفتن دلالت کاشف بر سند. فضا مدعی بودن، مدعی هستن که ما احتیاج به رجال نداریم، خود روایت میفهمم که این روایت صحیح و سنده یا نه. حالا اینا نه، اما علا کل حالین باید اون سه با روایات اهل بیت داشته باشیم. این جمله‌ای که در زیارت جامعه از کلام و کم نور یه چیز واقعی جزداره، خود قرآن کلامه نور، از خود قرآن پی میبریم به معجزه بودن قرآن. آدم باید با روایات اهل بیت اینجور و راستی به از اوقات آدم وقتی اون سه با روایت اهل بیت داره میبیند که آقا این روایت مال امام نیست، نمیخوره با دهن امام علیه السلام، یا رکاکت داره، یا مثلا اعلم انه کذالک یقول الفقها بذالک. این همه معلومه بعض اوقات یه روایت اینجوری خود انسان فهمه برای این روایت نیست، برای اینکه امام علیه السلام استدلالی نباید صحبت بکنه الا شازدن تو مزیق واقع بشن، باید حکم بگم و اون سه به روایت اهل و بیت این باید باشه. اگر اون سه با روایت اهل و بیت نباشه آدم بخواد استنباط بکنه ظاهرن نمیشه. حالا تا علم رجالشو فردا صحبت بکنیم، این که این اون سه به کتاب و سنت، اون سه با روایات اهل بیت مخصوصا روایات فقهی، نه طلبه از اول باید اون سه حسابی به کافی شریف داشته باشه در فروع و در اصول و در اعتقادات، و خیلی چیز به انسان میده. از جمله چیزها که به انسان میده راه را صاف میکند برای استنباط، و تا اون سه با روایات نباشه نمیشه استنباط بکنیم، یا اگرم بکنیم استنباط حجت نیست. حالا این را کسی نگفته، ممکنه شماها هم نپسندید، اما خب تقاضا ازتون دارم روش فکر بکنی. اگر نمیپسندید بنویسید که اشتباه میکنی، اینا مربوطه به اجتهاد نیست، مربوطه به استنباط نیست، یا مثلا بگید اینا اخلاقیه، امور اخلاقی رو دخالت تو فقه نده، فقه غیر از اخلاقه، اخلاق غیر فقه، همین که میگندم میگه خیلی ها. ولی علا کل حال تقاضا دارم که روش فکر بکنید، نفیان یا اثباتن ازتون استفاده کنیم انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آل محمد.